بسم الله الرحمن الرحیم. او کس غیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. در تتمه بحث نفاق چند نکته مونده است که باید عنایت بفرمایید. یکی این که خدای سبحان منافق را متواری به فراری می داند، مثل انسانی که از سیب و از باران فراوان می خواهد فرار کند و راه فرار ندارد. نه منافق مثل انسان تشنه است که بخواهد از آب مدد بگیرد. یک وقت انسان کشاورز است که با بارش باران به مقصد میرسد، یک وقت انسان باران زده است که باران برای او یک عذاب است. منافق مثل اون کشاورزی نیست که منتظر باران است. منافق یه انسان باران زده است که میخواد از باران فرار کند، راه ندارد. هم راه تاریک است، هم اون رعد و برق پرخروش است، هم اون برق گوش خراش است و هم اون برق یکاد و یختف البرق و من ابصارهم و ابصارهم. نه اینکه منافق مثل اون کشتکاری باشد که از این باران استفاده کند. برای کشاورز باران رحمت است، اما برای یک مسافر در بین راه این باران عذاب است. او میخواد فرار کند، راه فرار بسته است. چون در فرار نور لازم است، او که نور ندارد، فیه ظلمات و قدرت کنترل و مهار کردن هم ندارد، برای اینکه گوشی چشمش تا این رعد و برق از بین برده است. یه همچه حالتی برای منافق ذکر شده است. چون یجعلونه اصابعهم فی آذانهم، این ضمایر جمع نشون میدهد که اصحاب سیب، اون اصحاب به عنوان مضاف محذوف است. او که سیبن یعنی که اصحاب سیب. بنابراین اون میخواهد فرار کند ولی راه فرار ندارد. از این که فرمود والله محیطون بالکافرین، برای آن است که این رعد و برق هم در اختیار خدای سبحان است. در سوره رعد فرمود آیه 13 سوره رعد فرمود و یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادرون فی الله و هو شدید المحال. پس صاعقه ها و رعد ها در اختیار خداست، اینا جنود الهی هن. اگر خدای سبحان در آیه محل بحث همود والله محیطون بالکافرین، برای اینکه صاعقه جندی از جنود حق است، رعد و برق از جنود الهی هن. چیزی در جهان تکوین یافت نمی شود مگر اینکه سپاه حق است و مأمور اله، رضا والله محیطون بالکافرین. و اما از اینکه درباره روشن شدن راهشون تعبیر به کلما فرمود و درباره تاریکی تعبیر به اذا، برای آن است که انتظار اینها به تابش نور بیشتر از احتمال خطری است که در تاریکی خواهم به تاریکی میدهند. چون کلما استمرار را افاده میکند و ازا صرف وقتیه را افاده می کند، لذا درباره نور که مورد امید اینهاست، تعبیر به کل ما فرمود. در باره ظلمت که ازش حراسناکن، تعبیر به ازا فرمود. کل ما ازا اللهم مشا فیه و ازا اسلم علیهم قامو ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. اکنون که مردم را به قسط قسط تقسیم فرمود، مؤمن و کافر و منافق، و اوصاف هر کدام را ذکر کرده است، اونگاه برمیگردن به اصل مطلب. اصل مطلب آن است که قرآن هدایت مردمی است، هدن للناس است، لذا به توده مردم و انسان‌ها خطاب میکند. میفرماید یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مثل کافر و منافق نباشید، مثل متقی باشید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چرا خدا را عبادت کنید؟ و اینکه الذی خلقکم والذین من قبلکم، او که همه شما را آفرید، شما و نیاکانتون را آفرید. لعلکم تتقون، بیانی از تفسیر امام علیه السلام رسیده است که این لعلکم تتقون دارای دو وجه هست، چون برای این کریمه چند وجه ذکر شد. یکی این که این لعلکم تتقون هدف عبادت باشد، دیگر این که این لعلکم تتقون هدف خلقت باشد. فرمود خدا را عبادت کنید تا به تقوا برسید، یا خدا را عبادت کنید اون خدایی که شما را خلق کرده است برای اینکه به تقوا برسید. این تقوا هدف عبادت است یا هدف خلقت؟ گرچه پایانش ممکن است به یک اصل مشترک برگردد، اما ظاهر تعبیر چیست؟ ظاهر آیه این است که عبادت کنید برای اینکه به تقوا دست پیدا کنید، یا ظاهر آیه این است که شما را خدا خلق کرده است برای اینکه به تقوا راه پیدا کنید؟ اون چه از امام علیه السلام نقل شده است اینی که این آیه تاب دو وجه را دارد، یعنی می توان این لعلکم تتقون را به فعل عبادت ارتباط داد، یعنی عبادت کنید لعلکم تتقون، یا به فعل خلقت استناد داد که خدا شما را خلق کرده است لعلکم تتقون. اون چه که مؤید آن است که این تقوا هدف خلقت باشد، یکی قرب جوار است و یکی هم آیه سوره زاریات. اما قرب جوار این است که نزدیک است به او. فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. و اگر بگوییم این تقوا هدف عبادت است، کلمه اعبدوا از کلمه تتقون فاصله دارد، اما کلمه خلقکم در جوار کلمه تتقون است، دیگر فاصله ای ندارد. این قرب جوار مؤید آن است که این لعلکم تتقون بیان هدف خلقت باشد، و آیه سوره زاریات هم این را تأیید کند که در پایان سوره زاریات آیه معروفی است، آیه 51، فرمود به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که هدف خلقت عبادت است و این عبادت روحش همون تقواست. و در بحث‌های سابق هم عنایت فرمودید که این هدف خلقت است نه هدف خالق، یعنی فعل هدف دارد نه فاعل. خدا برای اینکه ما عبادت بکنیم ما را خلق نکرد، ما برای اینکه بنده او بشویم خلق شدیم. این عبادت و روحش که تقواست هدف مخلوق است و نه خالق، هدف خلقت است نه ذات اقدس اله. خدا که خود عین کمال است برای او هدف فرض نمی شود، چون هر فاعل کاری را که انجام می دهد برای رسیدن به کمال است، و اون کمال محض اگر خواست کاری را انجام بدهد دیگر فرض ندارد برای چیزی کار انجام بدهد، بلکه چون کمال است کار از اون نشأت میگیرد. لذا در کریمه سوره زاریات فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که عبادت هدف خلقت جن و انس است. یعنی اونها اگر بخواهن کامل بشون باید عبادت کنن، نه من اگر بخواهم کامل بشوم باید معبود بشوم، که اگر من معبود نشدم به کمال نمیرسم. این چنین نیست. خدای سبحان کمال محض است، چه معبود باقی بشود چه کسی او را عبادت نکند. چه اینکه در سوره ابراهیم گذشت ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی، فرمود اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند آسیبی نمیرسانند چون خدا غنی است. و این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان بحث گذشته را تتمیم کرده بود. خدا چون غنی محض است کاری را برای هدف انجام نمیدهد، و چون حکیم است از حکیم کار بیهوده صادر نمیشود. فرق بین هدف فعل و هدف فاعل در بحث‌های قبل گذشت که خدا چون حکیم است کار بیهوده از او صادر نمی‌شود، چون غنی محض است کاری را برای هدف انجام نمی‌دهد که به وسیله این کار به اون هدف برسد و بین او و هدف کار واسط و رابط باشد، چون لازمه این نقص است. پس عالم هدف دارد چون فعل خدای حکیم است. خدا منزه از آن است که هدف داشته باشد چون خود هدف است، برای اینکه او غنی محض است. چون هر فاعلی فعلی که انجام می‌دهد برای آن است که به کمال برسد، ولی اگر کمال محض و کمال نامحدود خواست کاری را انجام بدهد دیگر برای چیزی انجام نمی‌دهد، بلکه چون کمال است کار از اون نشأت می‌گیرد. اون رو هم خواهیم گفت بخواست خدا. اون وجه دوم است، چون دو وجه بود فعلا در یک وجه بحث است که این لعلکم تتقون هدف خلقت را بیان کند. اون وجه دوم بخواست خدا بیان میشه. اما مقصدش خود مقصد اراده کرده است. خود خدا که مقصد کل است و الالله تسیر الامور، او که مقصود کل است و غایت و آمار العارفین است، او اراده کرده است که جهان را خلق کند. همون طوری که هر چیزی علت دارد مگر خدا که خود علت محض است، هر چیزی هم هدفی دارد مگر خدا که خود هدف محض است. هر فاعلی برای رسیدن به هدف و مقصد کاری انجام می‌دهد، و اما خود اون هدف و مقصد که کمال محض است اگر کاری را انجام داد برای چیزی دیگر نیست. بنابراین حالا این وجه دوم که بیان بشود اون سوالات شاید پاسخ داده بشه. بنابراین همونطوری که از تفسیر امام علیه السلام نقل شد، این لعلکم تتقون هم محتمل است که غایت خلقت باشد، هم محتمل است که غایت عبادت. یعنی خدا را عبادت کنید برای اینکه متقی بشوید، یا نه خدای سبحان شما را خلق کرده است برای اینکه شما متقی بشوید. این وجه دوم که تقوا غایت خلقت باشد به این امر تأیید شد به قرب جوار و به شهادت آیه سوره زاریات. اما اون وجه اول که تتقون غایت برای عبادت باشد، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چرا لعلکم تتقون، مؤید این مطلب آن است که کلام برای همون صدر مسوغ است. گفتن عند تعارض صدر و ذیل ظهور صدر مقدم است، برای اینکه کلام برای همون سوق داده شد و برای همون تبیین شد. و اگر در موارد دیگر این سخن بالقول المطلق پذیرفته نشود، در خصوص این آیه این سخن مورد قبول است، برای اینکه کلام در این کریمه دعوت به عبادت است. و اگر سخن از خلقت است به عنوان دلیل ذکر شد، نه به عنوان یک مطلب مستقل. اون مطلب مستقل دعوت به عبادت است. چرا عبادت کنیم خدا را؟ برای اینکه ما را خلق کرد. پس بحث در این نیست که خدا خالق است، بحث در این است که خدا را باید عبادت کرد. خلقت خدا حد وسط اون دلیل برهان است. خدا را باید عبادت کرد. چرا؟ چون خدا خالق است و هر خالقی را باید عبادت کرد، پس خدا را باید عبادت کرد. این چنین نیست که ذیل یک مطلب مستقلی بفرماید، صدر یک مطلب مستقلی را افاده کند، بلکه ذیل دلیل صدر است. در صدر آیه ما را دعوت به عبادت کرد، در ذیل آیه دلیل این دعوت را ذکر کرد. اونگاه در پایان آیه فبود لعلکم تتقون، معلوم می شود این لعلکم تتقون ناظر به صدر است که اصلا آیه برای بیان صدر ذکر شده است. اونگاه در این آیه محل بحث چند امر مطرح است. یکی این که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این یکی. مطلب بعدی اینه که الذی خلقکم والذین من قبلکم، شما را و گذشتگانتون را آفرید. این دو مطلب. پس یک مطلب این که انسان‌ها باید عبادت کنند، مطلب دیگر اینه که خدا خالق انسان‌های فعلی و گذشته است. اونگاه در پایان آیه یک علتی ذکر میکند که لعلکم تتقون. آیا این لعلکم تتقون علت است برای صدر که عبادت باشد، یعنی خدا را عبادت کنید تا متقی بشوید، یا نه علت است برای ذیل، خدا شما را خلق کرده است برای اینکه متقی بشوید؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، خدا شما را برای تقوا خلق کرده است، یا نه عبادت کنید برای اینکه متقی بشوید. بنابراین اگر چنونچه صدر آیه هدف اصلی آیه است و آیه برای بیان همون عبادت مسوق شده است و خلقتی که در آیه ذکر شد به عنوان دلیل عبادت است نه مطلب مستقل، این تأیید میکند که این پایان آیه به همون صدر آیه برمیگردد، یعنی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چرا؟ لعلکم تتقون. این یک علت فاعلی دارد، یک علت غایی. خدا چون فاعل است باید او را عبادت کرد و این عبادت شما را به تقوا میرساند، پس باید عبادت کنید. دو تا برهان است برای اون مدعای صدر آیه. چرا انسان ها باید خدا را عبادت کنند؟ چون خدا خالق است و هر خالقی باید عبادت بشود، خدا باید عبادت بشود. این حد وسطش خالقیت الله. برهان دوم بر لزوم عبادت. چرا عبادت بکنیم؟ برای اینکه تقوا کمال است و عبادت زمینه تقوا است، پس باید عبادت کرد. یا تقوا کمال است و تقوا حاصل نمی شود مگر با عبادت، پس باید عبادت کرد. که این لعلکم تتقون با الذی خلقکم والذین من قبلکم هر دو دلیلن برای لزوم عبادت، یکی از راه مبدا فاعلی، یکی از راه مبدا غایی. چون خدا خالق است شما را آفرید، به دور عبادت کرد. و چون تقوا هدف است و بدون عبادت میسر نیست، پس باید عبادت کرد. اونگاه آیات دیگر نظیر آیه صوم و سایر آیات مؤید همین مسئله است. آیه صوم سوره مبارکه بقره این است: 183 سوره بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که هدف این عبادت را تقوا بیان کرده است. چون عبادت گاهی به صوم است، گاهی به صلات است، گاهی به اقسام دیگر. در این آیه محل بحث اصل عبادت را مطرح کرد، در آیه 183 سوره بقره صوم را مطرح کرد که قسم از اقسام عبادت است. فرمود روزه بگیرید برای اینکه با تقوا باشید. این تأیید میکند که این پایان آیه دلیل بر صدر آیه است. این لعلکم تتقون به صدر آیه ارتباط دارد، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چرا؟ لعلکم تتقون. گرچه لعلهای خدا، شاید خدا، باید است، اما اینها جزء اوصاف فعلیه است. وقتی اوصاف فعلیه شد، از مقام فعل این ترجی و تمنی انتظام می شود، نه از مقام ذات. وقتی از مقام ذات انتظار نشد، از مقام فعل انتظار شد، این شاید به معنای خود شاید است، اون امید است به معنای خود امید است. اونجا که دارد لعله به معنای لعله است، اونجا که دارد لیته معنای لیته است. نه اینکه لعله ای که خدا میگوید شاید خدا باید است. خدا در کار خود باید دارد اونجا که جای ذات است، اما کاری که به ما دستور داد این کار زمینه است. همون این عبادت زمینه تقوا را فراهم میکند. شاید برگشتی، شاید تا آخر این عبادت نموند، این کار زمینه تقوا را فراهم میکند، مقتضی تقواست، نه علت تامه تقوا. صدها علل و عوامل و رهزنهای دیگر در پیش است که ممکن است مانع تقوا باشد، ولی این کار زمینه تقواست. برابر این لعله به معنای خود خواهد بود، چون از صفت از مقام فعل انتظام می شود، نه از مقام ذات. و این هم بیان زمینه است. این چنین نیست که اگر کسی نماز خوند و روزی گرفت جزم داشته باشد که پایانش خیر است، چون روشن نیست، شاید اوضاع برگشت. این است که تا این دل احتضار انسان در بین خوف و رجا باید سر برد. کسی که بین خوف و رجا به سر می برد دیگر جزم به سعادت نداره. همینطور هم هست، ولی منظور اینه که این آیه که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم میخواهد دلیل برای عبادت ذکر بکند یا دلیل برای خلقت. خدا ما را برای تقوا خلق کرد یا نه به ما میفرماید عبادت کنید برای اینکه با تقوا بشوید. از این کریم به شهادت آیه سوره بقره، همین 183 سوره بقره، و با اون تقریبی که عرض شد استفاده می شود که این لعلکم تتقون به صدر مناسب است و هر دو هم ممکن است، منتها در طول هم. این که از تفسیر امام علیه السلام نقل شد لها وجهان، یعنی راه برای هر دو هست، این چنین نیست که متباینان باشن، منتها در طول هم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب این ترجمه این آیه در حقیقت. اما از این که فرمود یا ایها الناس، مطابق با همون بیانات کلی قرآن کریم است که این قرآن هدن للناس است. اگر قرآن هدن للناس است، ناس را دعوت میکند، منتها گروهی از همین مردم استفاده میکنند و به عده‌ای هم بهره نمیبرند، وگرنه دعوت عام است. یا برابر با اون تحلیلی که در بحث‌های قبل گذشت که ناس حقیقی همون مؤمنینن، زیرا غیر مؤمن که یا کافر یا منافق است میشود اولئک کل انعام بل هم ازل، در حقیقت ناس نیستن. به هر یکی از این دو تقریب یا ایها الناس رو میشود تبیین کرد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، نفرمود الله را عبادت کنید. این هم تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است. چرا رب را عبادت کنیم؟ در ربوبیته. مگر نان است که عبد را مولا اداره می کند؟ خب مولا باید تابع عبد باشد. اون عبدی که در تمام شغون از ربوبیت مولا استفاده میکنه. لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این عبد در تحت ربوبیت رب است. اگر در تحت ربوبیت رب است باید مطیع رب باشد. نظیر این که گفتن اکرم العالم. چرا اکرم العالم؟ یعنی لعلمهی. اگر گفتن او عبد الله دلیل میخواد چرا الله را عبادت کنیم، باید تقریبی بشود. اما اگر گفتن او عبد رب بکن، این دلیل نمیخواد، چون خودش دلیل در خلال بیان ذکر شده است. اگر شما در تحت تدبیر مولایتون هستید، پس گوش به مولا، حرف مولاتون بدید. او عبد رب بکن. چرا؟ چون او رب است، خدا رب است و رب را باید عبادت کرد، پس خدا را باید عبادت کرد. این حد وسطی است که در بیان آمده است. مثل این گفتن اکرم العالم، یعنی این شخص عالم است، عالم را باید گرامی داشت، این شخص را باید گرامی داشت. اهن الفاسق، این شخص فاسق است، فاسق موهون است، اهانت کنید. این حد وسط را در کلام آوردن است. پس او عبدو ربکم خود یک برهان است. در بین وثنیین حجاز این مسئله طرح نبود که خدا رب است. میگفتن خدا رب العالمین است، رب الارباب هست، اما رب ما ارباب جزئی است. یعنی رب عرض، رب بحر، رب جبال، رب باران، رب ابر، رب حیات، رب موت، این ارباب متفرقه کارها را اداره میکنن و خدای سبحان رب الارباب است. ما این ارباب جزئیه را عبادت میکنیم. لیقربونا الی الله زلفا، الله را قبول داشتن به عنوان که خالق است، قبول داشتن به عنوان که رب الارباب است، قبول داشتن، اما به عنوان که رب انسانها و حوادث جزئی است نمیپذیرفتن. برای حوادث جزئی ارباب متفرقه قائل بودند و می گفتن این ارباب متفرقه را باید عبادت کرد تا اونها شفعای ما باشند. کم کم برای ارباب متفرقه مجسمه ساختن و این بت‌ها و مجسمه ها کم کم اصالت پیدا کرد، وگرنه این طور نبود که قائل باشن این بت‌ها رب ماست. وقتی به دست جهله از وثنیین افتاد، کم کم این بت‌ها را تکریم استقلالی کردند، در حالی که این بت‌ها را ساختند که مجسمه و نمونه‌ای باشد برای اربابشون، حالا یا فرشته است یا بزرگان از بشر است یا ستاره است و ماننده، و اونها را در تحت تدبیر الله می‌دانستند. می‌گفتند ما چون دسترسی به عبادت الله نداریم، این اربابمون را عبادت بکنیم تا اینها شفعا باشند. پس اینها خالق را قبول داشتند که خداست، اما رب را قبول نداشتند که خداست. لذا قرآن می‌فرماید اینها بین ربوبیت و خلقت فاصله انداختند. ولا ان سالت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، اونا قبول دارن که الله خالق است، اما قبول ندارن که الله رب است. در این کریمه دارد بین ربوبیت و خالقیت تلازم ناگسستنی برقرار می‌کند. میگد اون که رب است خالق است، اون که خالق است رب است. نمیشود رب کسی باشد خالق دیگری باشد. شما اگر قبول دارید خدا خالق است، باید بپذیرید که او رب است. اون که آفرید باید بپروراند. رب یعنی مدبر، یعنی مالک مدبر، که احیانا به معنای پرورنده هم می آید، چون رب مضاعف است نه ناقص. رب اگر به باب تفعیل برود می شود تربیب نه تربیت، تربیت ناقص است، رب مضاعف است. فرمود خدا رب شماست، مدبر شماست، مالک شماست. کدوم خدا رب شماست؟ همون خدایی که خلق کرد. شما ربوبیت را نمیپذیرید، خالقیت را میپذیرید. چون وثنیین حجاز از نظر ربوبیت مشرک بودند نه خالقیت. نمیگفتند در عالم چند تا خالق هست، میگفتن در عالم چند تا رب هست. به دنبال شرک ربوبی گرفتار شرک عبادی شدن که آلهه گوناگون را عبادت میکردن. این شرک ربوبی اونها، شرک عبادی اینها مستند بود به شرک ربوبی اینها. اینها در ربوبیت مشرک و در خالقیت موحد بودن. قرآن کریم در چندین جا میفرماید همون که خالق است رب است. در این کریمه میفرماید اعبدوا ربکم الذی خلقکم، همون ربی که شما را خلق کرد. دیگر ممکن نیست خالقتون الله باشد ولی ربتون فلون ستاره یا فلون فرشته یا فلون بزرگ بشری. همون که شما را خلق کرد باید بپروراند و اداره کند. این تلازم بین ربوبیت و خالقیت، یا برای آن است که ربوبیت این در تحلیل همون خالقیت است و خلقت است به چیز دیگر نیست، یا نه بین خالقیت و ربوبیت تلازم است. بیان ذلک این است که مدبر که چیزی را اداره می کند و می پروراند، یعنی کمالات او را به او می دهد، اوصافی را به او می دهد، ارزاقی را به او می دهد. این اعطای رزق، اعطای کمال، اعطای وصف و مانند آن ایجاد روابط است، یعنی بین رزق و مرتزق رابطه برقرار کردن، بین کمال و متکامل پیوند برقرار کردن و مانند آن. و ایجاد روابط بین کمال و مستکمل خود خلقت است. مدبر خالق است، این ربط را او ایجاد میکند. مگر نان است که یک وصفی را به موصوف میدهد، مگر نان است که یک رزقی را به مرزوق میدهد. این دادن که قرار دادی و اعتباری نیست نظیر اون چه که بایع و مشتری با یکدیگر قرار میگذارد. این دادن یک امر تکوینی است که خدای سبحان این فیض را به مستفیض میدهد، این رزق را به مرزوق اعطا میکند. این اعطا و ایجاد رزق یا ایجاد ربط بین رزق و مرزوق خود خلقت است. پس اگر تدبیر را انسان تحلیل کند به خلقت برمیگردد. اگر کسی قائل است که خدا خالق است باید بپذیرد که خدا رب است. این وجه اول. وجه دوم آن است که اگر هم ربوبیت به خلقت برنگشت، خب کی حق تدبیر دارد؟ اون که آفرید. چرا؟ برای اینکه اگر یک مبدعی چیزی را آفرید، از هویت او، از ذات او، از علل و عوامل درونی و بیرونی او، از موانع او، از مقتضیات او، از همه و همه با خبر است. اون که خلق کرد میتواند بپروراند. اون که این را خلق نکرد و از بد و ختمش مستحزنی چگونه میپروراند؟ لذا قرآن میفرماید اگر شما قبول کردید که خدا خالق است باید بپذیرید که او رب است. ربوبیت به دیگری سپرده نمیشود. در این کریمه میفرماید اعبدوا ربکم. اونگاه مشرکین ممکن است بگوین رب ما این نیست، ما داریم ربمون را عبادت میکنیم. اونها ربشون رو عبادت میکنند، منتها ربشون یا ستاره است یا فرشته است و مانند اون. مشرکم میگوید من رب را عبادت میکنم، منتها رب من رب السماوات و الارض نیست، رب من رب الارض است یا رب البحر است. اونگاه در این کریمه فرمود نه، رب شما همون کسی است که شما را خلق کرده. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اون که شما و نیاکانتون را آفرید، او که خالق است، او رب است. شما باید بپذیرید که رب را باید عبادت کرد. یا انسان باید بگوید من احتیاج ندارم در زندگی، یا باید بگوید گرچه من محتاجم ولی خودکفایم، یا باید بپذیرد که اگر محتاج است و خودکفا نیست و فقیر است باید به اون غنی محض تکیه کند. اون دوتا حرف اول که مقدور انسان نیست. انسان بگوید من احتیاج به هیچی ندارم، او از نفس کشیدنش تا استراحتش سراسر حاجت است، پس انسان محتاج است. نه هوا در اختیار اوست، نه فضا و غذا در اختیار اوست، نه نظام آفرینش در اختیار اوست که او در تأمین نیازها خودکفا باشد. پس انسان محتاج است یک، و خود توان رفع نیازها ندارد دو، پس محتاج است به کسی که نیازهای او را برآورده کند. اون همون رب اوست. رب او کسی است که او را خلق کرده است. مشرکین میگفتن ما عبادت میکنیم و ربمون را به عبادت میکنیم و اینها ارباب ما، یعنی یعنی این فرشته ها یا ستاره ها که بت ها نمونه اون هست، این ارباب ماین. قرآن منطقش این است که رب شما خالق شماست، و نه غیر. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. بنابراین اونگاه میبینید صدر و ذیل آیه منسجم میشود. از پایین بخواهد شروع کنید میبینید تقوا دلیل عبادت است، هدف عبادت است. و از وسط بخواهد شروع کنید میبینید خلقت و ربوبیت دو تا حد وسط طولی است برای ضرورت عبادت. از بالا بخواهد شروع کنید میبینید مدعایی است در کنارش ادله رمیده است. در صدر آیه ما را دعوت به عبادت کرد که یجب علیکم العباده. چرا؟ برای اینکه خدا رب است، رب را باید عبادت کرد. چرا خدا رب است؟ برای اینکه خالق شماست و خالق باید همون کسی که رب است خالق است و خدا خالق است، پس خدا رب است. رب را باید عبادت کرد، پس شما باید خدا را عبادت کنید. الله خالق است و هر که خالق است رب است، پس الله رب است. الله رب است و رب را باید عبادت کرد، پس باید خدا را عبادت کرد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. والحمد لله رب العالمین.